درد فوق العاده شدیدی.
بله.
ولی ما سردردهای میگرنی هم داریم که عین همین تظاهر پیدا میکنن ولی سردرد خوشگیمه. یعنی بله. شدت خیلی ملاک قضاوت در مورد اهمیت سردرد نیست.
بله. ولی دکتر میتونم بگویم که خصوصا در سردردهایی که جدید ایجاد میشه، نگرانی پزشکا خیلی وقتا شاید برای سردردهای خفیف بیشتر باشه، به خاطر اینکه عموما مراجعه صورت نمیگیره، اما سردرد شدید به هر حال بیمار را به مراکز درمانی میاره.
دقیقاً همینطوریه. سردرد شدید باعث نگرانی بیشتر میشن.
بله.
در بیماران، ولی میگم در اکثر مواقع پروسه‌ای هستش، فرایندی که باعث ایجاد سردرد شده فرایند خشکی میشه.
بله. خب پس اولین ویژگی که اشاره کردین این بود که سردردی که جدید ایجاد شده باشه. ویژگی بله. دوم؟
ویژگی دوم و خیلی مهم، سردردهای فوق حاده، سردردهای آنی.
بله.
هر کس به هر دلیلی به طور ناگهانی دچار سردرد شد در عرض چند دقیقه، چند ثانیه و یا چند دقیقه، این سردرد حتما باید مورد توجه قرار بگیره.
بله.
و در اسرع وقت به پزشکش مراجعه کنه.
بله.
سردردها در اطفال و افراد بالای 55 سال برای ما مهم هستن.
بله.
که حتما باید مورد توجه قرار بگیرن. سردردهایی که با دراز کشیدن یا فعالیت بدنی، سرفه و یا به هر شکل زور زدن، ممکنه برداشتن اشیاء سنگین باشه یا موقع فعالیت‌های جنسی باشه یا موقع اجابت مزاج باشه، این سردردها هم باید مورد بررسی قرار بگیرن. اکثر اینا نکته که باید توجه کنیم خشخیم، یعنی یک عامل اولیه خشخیم عامل ایجاد سردرد است. گهگاه میتونه یک پروسه باشه که نیاز به بررسی بیشتر داره. مسئله مهم دیگه که در ارتباط با سردرد باید توجه کنن شنوندگان عزیز اینه که هر گونه تغییر در الگوی سردرد باز توجهشون جلب کنه که یک بررسی دقیق‌تری انجام
میشه. میشه توضیح بیشتر بتین یعنی چی؟
فرض کنین فردی مبتلا به سردردی بوده که دوره‌ای اتفاق میفتاده.
بله.
این الگو تغییر کرده، یعنی کیفیت سردرد، شدتش، محلش تغییر کرده و یا دفعات ابتلا به سردرد افزایش پیدا کرده، این بعد حتما به پزشکش مراجعه بکنه و بررسی بشه.
بله.
هر چند مجدد تکرار میکنم این باعث نگرانی نشه، چون در اکثر مواقع علت اصلی که باعث تغییر الگو شده الگوی زندگی فرده.
بله.
حالا که بعد در بحث‌های بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد، ولی حتما بعد بیماری‌های مهم‌تر رد بشه. سردردهایی که فرد رو از خواب بیدار میکنه، مثلا از خواب شبانه بیدار میکنه، و یا سردردهای صبحگاهی اهمیت بیشتری برای ما دارن.
بله.
سردردهایی که همراه با تب هستن و یا راش‌های پوستی یا بستورات جلدی.
بله.
یعنی هر سردردی که همراه با تب بود و زایات پوستی بود حتما بیمار باید به پزشک مراجعه کنه. سردردهایی که با علائم عصبی دیگه همراه هستن، از جمله دوبینی، تاری دید، سفتی گردن، اختلال در حرکات چشم‌ها، تهوع و استفراغ و یا مرمور صورت و اندام‌ها، این سردردها هم حائز اهمیت هستن که باید مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرن.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با جناب دکتر اکبر نژاد تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم باز هم با آقای دکتر صحبت خواهیم کرد.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب. برنامه‌ای که در موردش امروز صحبت می‌خوایم بکنیم سردرد هستش. سردرد بیماری بسیار شایعه. همه آدم‌ها حتماً در طول زندگی این درد رو تجربه می‌کنن. برای بعضی از افراد سردرد ناتوان کننده است و زندگی روزمره و عادی اونها رو مختل می‌کنه. سردردهای شدید بعضی وقتا به حدی مسئله ساز هستند که فرد ممکنه شغلش رو از دست بده یا موقعیت‌های اجتماعی رو یا حتی روابط خانوادگی رو. سردرد با اینکه عموماً عامل خیلی خطرناکی رو نداره، ولی عملاً تجربه بدیه و تجربه‌ایه که اکثر افراد به هر قیمتی باشه سعی می‌کنن از اون دوری کنن. در مورد سردرد مسائل زیادی هست. درد نواحی مختلفی در اطراف سر میتونه حتی با سردرد همراه بشه یا اشتباه بشه. در مورد خود سر، سردردها فارغ از ارگانهای اطراف، معمولاً سردردها عموماً خوشخیم هستند، ولی بعضی وقتا سردردها ناشی هستش از یک بیماری جدی یا بیماری خطرناک. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بعضی وقتا باید مسئله رو خیلی جدی تر بگیرن. این علامت هایی که میتونه کمک کنه که ما بدونیم که کی باید به پزشک سریع تر مراجعه کنیم یا چه وقتایی باید خیلی قضیه رو جدی بگیریم، بروز یه سری علائم همراه هستش. علائمی که مرتبط باشن با درگیری نیمی از بدن، مثل ضعف نصف بدن یا اختلال حسی در نیمی از بدن، تهوع استفراغای شدید که اهمیت جدی داره، بروز علائمی مثل دوبینی، بروز علامتهایی مثل اختلال در بل، اختلال در تعادل، یا هر نوع علامت خاص اصطلاحاً مرتبط با مغز و اعصاب، یعنی هر نوع علامت همراه با سردرد جدی هستش.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان و سپاسگزاریم که شما هم همچنان با ما همراه هستید. موضوع بحث ما سردرد هست و کارشناس ما هم جناب دکتر محمد علی اکبر نژاد هستند، متخصص بیماری های مغز و اعصاب، که در بخش اول در مورد طبقه بندی سردرد در انجمن جهانی سردرد، انواع سردردها و ویژگی های سردردهای بی خطر و پرخطر صحبت شد. صحبت های دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر بهنام منصوری را هم شنیدید که ما بسیار تشکر میکنیم از جناب دکتر منصوری و در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ضربان و صحبت با آقای دکتر اکبر نژاد، کارشناس امروز برنامه ضربان. دعوت میکنیم که همچنان شما عزیزان شنونده با ما همراه باشید. آقای دکتر، اشاره داشتیم که یکی از شایع ترین سردردها سردردهایی است که با نام سردردهای میگرنی میشناسیم و ما یادم است که تاکید داشتیم که انواع میگرن داریم، در واقع یک سردرد با نام میگرن نداریم بلکه انواع سردرد با نام میگرن داریم. موافقین که در همین ارتباط صحبت بکنیم؟
در خدمتتون هستم.
مقدمه ای میفرمایید؟
خدمتتون عرض کنم سردرد میگرن همونجوری که فرمودین یکی از علل شایع سردرد هستش در هر جامعه. یک سردرد مزمنی هستش که در 4-6% مردها و 13-18% خانم ها بروز میکنه.
بله،
که البته این آمارها در هر جایی فرم کنه ولی متوسط در همین رنج هستش. در خانم ها 2-3 برابر آقایون بیشتر دیده میشه. میگرن از کلمه یونانی به نام همیکرانیا گرفته شده که به معنی نیمه سر هستش.
بله، در افغانستان آقای دکتر با نام نیم سری میشناسن این بیماری را.
دقیقاً شروع میگرن معمولا در آقایون 10-12 سالگی و در خانم‌ها 14-16 سالگی هستش که همین باعث نگرانی بسیار از خانواده ها میشه که فرزندشون برای اولین بار مبتلا به سردرد شده و به پزشک مراجعه میکنن.
بله،
سردردهای میگرنی معمولا سردردهای متوسط تا شدیدی هستن که منجر به اختلال عملکرد در فرد میشن، باعث میشن که بیمار از اون عملکرد خانوادگی خودش و عملکرد حتی شغلی و گهگاه تحصیلی بیفته و درگیر این سردردها بشه. فرکانس سردردها و میزان بروز حملات در هر ماه معمولا 1-4 حمله هستش.
بله،
طول حمله معمولا بین 4-72 ساعت میتونه باشه و گهگاه موارد داریم که بیشتر از اونم به اصطلاح سردرد طول میکشه و حتی بیمار منجر میشه به اینکه بیمار بستری بشه در بیمارستان.
بله،
و اگر این مسئله در نظر بگیریم متوجه میشیم که این سردرد علارغمی که سردرد خوشقیمی است در اکثر مواقع و ناشی از اختلال در سیستم های خود تنظیمی در مغز هستش که کنترل درد به عهده دارن، ولی با توجه به رنجشی که برای بیمار ایجاد میکنه، سردردهای متوسط و شدید و طول مدت سردرد، باید مورد توجه قرار بگیره و گهگاه میگرن علارغم اینکه معیار خاصی برای تشخیصش داریم، با سردردهای دیگه حتی توسط پزشکان مورد اشتباه تشخیصی قرار میگیره.
بله، اون معیارها رو دکتر در حد یک برنامه رادیویی میفرمایید که چه معیارهایی داریم برای تشخیص یک میگرن؟
بله خدمتتون عرض خواهم کرد، اگه اجازه بدید در مورد مسائل دیگه اش بگم و بله. به صورت اختصار معیارام خدمتتون عرض بله. کنم. نکته که باید در مورد میگرن بدونیم اینه که شدت و ویژگی سردرد از فردی به فرد دیگه و از هر حمله به حمله دیگه فرق میکنه. یعنی حتی در یک فرد هم ممکنه ویژگی یک سردرد با سردردی که در دفعه بعد مبتلا میشه فرق کنه.
آقای دکتر، یکی از همکارا میگفتن که ما وقتی شک میکنم به سردرد میگرنی در بیمارم، یکی از ثابت ترین سوالایم ایست که آیا این سردرد اینقدر شدید هست که گریه کنی یا دلت بخوای که گریه بکنی؟ آیا همه سردردها همینطور شدیدن یا اینکه میتونه سردرد میگرن کاملا خفیف باشه؟
سردرد میگرنی در 60-70% موارد متوسط تا شدید هستن، در 25-35% موارد ناتوان کننده هستن و در مواردی که تقریبا حدود 15% میشه خفیف هستن. یعنی سردرد میگرن رو جز سردردهای مثلا سردردهایی که منجر به اختلال عمل کرده فرد میشه معمولا در نظر میگیریم.
در واقع اون سوال درسته ای دکتر؟
بله، از نظر شدت
بله
بعد در نظر داشته باشیم. البته از نظر میزان بروز سردرد ما موارد داریم که بیمار یک بار در سال مبتلا به سردرد میشه و مواردی هم داریم تا 15 الی 20 بار در ماه هم مبتلا به سردرد میشه.
بله، خب ادامه صحبت های شما رو بشنویم.
در مورد معیارا که فرمودیم، ما دو دسته کلی برای سردردهای میگرنی در نظر میگیریم. سردردهای میگرنی رو به دو دسته کلاسیک و شایع طبقه بندی میکنن بله. که البته در طبقه بندی IHS میگرن با اورا و میگرن بدون اورا در نظر میگیرن. این دو تا طبقه بندی رو
بله، اورا رو حتما تعریف میفرمایید دیگه.
بله، معیارهای میگرن هم برای نوعش فرق میکنه. در کلاسیک و کامنش یا همون شایعش مثلا معیارها تفاوت میکنه.
بله،
شروع سردرد میگرنی معمولا به دنبال یک سری علائم پرودروماله در روز قبلش، قبل از اینکه حمله حاد میگرن بروز کنه. بیمار در چند ساعت قبل یا در طی روز قبلش ممکنه یک سری علائم داشته باشه: احساس خستگی، خمیازه کشیدن‌های مکرر، تشنگی، افزایش اشتها، اختلالات خلقی به صورت افسردگی یا سرخوشی باشه.
بله،
وقتی حمله بروز میکنه، حمله‌های سردرد معمولاً یک طرفه هستن. البته مواردی هم هست که میتونه دو طرفه باشه. اینو توجه بکنیم که گهگاه حتی پزشکان وقتی میدونن سردرد دو طرفه هستش، ممکنه تشخیص دیگه‌ای بذارن. میگرن میتواند دو طرفه باشد، ولی معمولاً یک طرفه هستش.
بله،
محل سردرد متغیره، در نواحی مختلف ممکنه پس سری، نواحی پیشانی و نواحی فوق سر یا ناحیه ورتکس ما بگیم ممکنه باشه. گهگاه با درد در ناحیه گردن همراه، عروق شریان‌ها یا سرخرگ که شاهرگ اصطلاحاً معروف هستش، ممکنه در ناحیه گردن دچار حساسیت باشه. سردردهای میگرنی، سردردهای اصلا میتونن ضربان‌دار باشن، میتونن فشارنده باشن و یا حتی میتونن، ولی در اکثر مواقع به صورت مبهم بیان میشن. بیمار نمیتونه توصیف دقیق از سردردش برای پزشک بیان کنه. گهگاه در طی حمله بیمار هراس از نور داره، یعنی میره جای تاریک.
بله،
و یا هراس از صدا داره، میره جای ساکت. و حتی دیدین در خانواده گهگاه بیمار دستمال به دور سرش میبنده.
بله،
چون فشار بر روی عروق باعث تسکین سردردش میشه. بیمار در طی حمله معمولا سعی میکنه حرکت نکنه، چون فعالیت، هر گونه فعالیت فیزیکی، سرفه میتونه منجر به تشدید سردرد بیمار بشه. بیمار تحمل بوها رو نخواهد داشت در طی حمله و اشتهاش کم میشه. احساس سرگیجه و گیجی و سبکی سر که از علائم همراه در افراد مبتلا به میگرن هستش. معمولا این سردرد وقتی مستقر میشه در عرض 30 دقیقه تا چند ساعت به اوج سردرد میرسه و گهگاه ما موارد داریم از سردردهای میگرنی که به صورت انفجاری در فرد بروز میکنه، به صورت فوق حاد و حتی این زن حتی در پزشک میتونه ایجاد کنه که شاید با خونریزی مغزی مواجه است. نکته که به تشخیص میگرن کمک میکنه وجود سردرد در سایر اعضای خانواده است که در 40-60% مواقع میتونیم ما سابقه در ردپای از میگرن رو در سایر اعضای خانواده و بستگان درجه 1 پیدا کنیم. سردردهایی که در دوران قاعدگی بروز میکنن زن ما رو به طرف میگرن بیشتر میبره،
حتی
دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه و یک سری عوامل مستعد کننده هستن که سردردهای میگرنی تشدید میکنن.
بله، تشکر از آقای دکتر اکبر نژاد، سپاس از شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خدا نگهدار.
سپاسگزار هستیم از همکاران خوبمان جناب آقای دکتر سروری و همچنین دکتر احمدی، دو پزشک خوب همکار ما که برنامه زربان را تهیه و تولید میکنن و تقدیم حضور شما میکنن. این برنامه به مدت 25 دقیقه تقدیم حضورتان شد. نوبت رسیده به برنامه منجی که تقدیمتان میکنیم.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان همگسار باز آید.
تا به پرده نشین تا به چیلک انتظار
منجی
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه به شرایط ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف میپردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید.
محمد همیری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همون چیزی که خدا به ما سلام کرد. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آله،
سلامون علی آل یاسین.
دوستان نگاهی به آنچه تا کنون در مورد منجی آخر الزمان گفته شد نشان میده که او حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف نواده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که اکنون از نظرها پنهان است و زمانی که شرایط برای قیام به حکومت او مهیا باشد ظهور خواهد کرد. حال این سوال پیش می آید که این شرایط چیست؟ اصولاً برای وقوع هر انقلاب سه عامل مهم لازم هست: رهبری، برنامه و نقشه راه و حمایت مردم. در قیام بزرگ و سرنوشت ساز آخر الزمان دو عامل و شرط پیروزی آماده است. حضرت صاحب الزمان، رهبر بزرگ و الهی این نهضت جهانی، شخصیتی بلند مرتبه، حکیم، خردمند، پرهیزکار، شجاع، مردمی و عدالت طلب است که از سوی خداوند انتخاب شده است. برنامه و نقشه راه او نیز بر این اساس کتاب آسمانی قرآن و سنت رسول خدا و جانشینان از اهل بیت ایشان علیهم السلام می باشد که راهنمای سعادت دنیوی و اخروی انسان هستند. بنابراین تنها عاملی که برای ظهور مهدی موعود لازم است آمادگی مردم می باشد. اگر آنها پشتیبان انقلاب و حکومت مهدوی نباشند ظهور انجام نخواهد شد، زیرا این واقعی عظیم برای نجات همه انسان‌ها از ظلم و تبعیض و فساد صورت می‌گیرد و حداقل بخش قابل توجهی از آنها باید به چنان سطحی از آگاهی رسیده باشند که نیاز به یک منجی و مصلح راستین را احساس کنند. اگرچه خداوند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف را به عنوان یک ذخیره الهی برای نجات بشریت قرار داده و ظهور او حتمی است، اما زمان تحقق این وعده به خواست و آمادگی مردم بستگی دارد.
این شبد از تو بیاید خبری مهدی جان، برسد این شب ما را سحری مهدی جان، فراق رخ تو تا به سحر ناله کنم، ناله دل شدگان را اثری مهدی جان. یا عزیز فاطمه
آثار فاطمه ادرکنی، یا عزیز فاطمه ادرکنی، ای غمگسار فاطمه.
تاریخ نشان داده است زمانی که مردم رهبر قیام اصلاح طلبانه خود را حمایت نکنند، آن نهضت یا به وقوع نمی پیوندد و یا شکست می خورد و همان مردم از این ناکامی زیان می بینند. پیامبران الهی همگی برای نجات مردم از ستم و جهل و فساد مبعوث شدند، اما جز چند مورد بقیه با اقبال مردم روبرو نشدند و قومشان راه تباهی را پیمود.
صاحب الزمان العجل، یا صاحب الزمان العجل.
حضرت موسی علیه السلام با همراهی قوم بنی اسرائیل توانست آنها را از زیر بار سلطه و ستم حکومت فرعون نجات دهد، اما زمانی که از آنها خواست تا وارد سرزمین مقدس شوند، با بهانه جویی و مخالفت آنها روبرو شد و به همین دلیل خداوند آنها را 40 سال در بیابان سرگردان نمود. دوستان، در این لحظه با هم دیگه می نشینیم پای صحبت های استاد رائفی پور در این مورد.
یه ماجرا برای تعریف بکنم. در زمان حضرت ادریس گناه زیاد شد. حضرت ادریس منجی این قوم بود، امام زمانشون بود، قرار بود ظهور کنه، برشون ظهور کرد، آمد، تحویلش گرفتن؟ نه، قصد کشتنش رو پیدا کردن. خدا اجازه نمیده به خاطر 4 تا احمق حجتش کشته بشه. سری گرفت، کشیدش بالا، بردش. این حضرت عیسی منجی بود دیگه، دید میخوان بکشنش، چیکار کرد؟ اون یارو رو شکل حضرت عیسی کرد، یهودا رو، حضرت عیسی رو برد بالا. دید آقا بی ارزه ایم، دید بی ارزه ایم، 13 تا معصوم رو کشت. ما کردیم 14 امیر، گفت میگیرم میبرم، بهتون اعتماد ندارم، هر موقع آدم شدید میفرستمش. گشنگی چشون به این مردم چی؟ قوم حضرت ادریس. گشنگی فیزیکی، 40 سال اینا سنگ به شکم میبستن، گرسنگی. قحطی همه جا رو گرفت. یهوی یه فقهایی بین اینا پیدا شدن. حرف تو باید بپرسی. نقش ولایت فقیه اینه. فقهایی در بینشون ظاهر شدن، گفتن آقایون ادریس رفت، ما نمیدونیم کجا رفت. خدای ادریس که نرفته. مگه ادریس چی میگفت؟ ادریس میگفت منو بپرستین. میگفت خدا رو بپرستین. میگفت گناه نکنید. میگفت با هم خوب باشین. خب بیایم همون حرفای اجرا بکنیم. آقا روزی که اینا تصمیم گرفتن و تصمیمشون رو عملی کردن، توبه کردن، گناه نکردن و هم خوبی کردن، بگو چی شد؟ خدا به ادریس گفت برو. حضرت ادریس گفت برم؟ همین برم؟ یعنی خدا مطمئنی فلان؟ گفت برم. 3 روز گرسنگی که قوم ادریس کشیده بودن چیکار کرد؟ بهشون چشاند به حضرت ادریس، بعد رفت. امروز من و تو حالیمون نیست، ای کاش گرسنگیمون فیزیکی بود تا می فهمیدیم گرسنگی چیه. معنوی گرسنگی معنوی رو نمی فهمیم ما. نمی فهمیم که اگه امامت بالا سرت نیست، داری تو باطلاق دست و پا می زنی. نمی فهمیم. نمی فهمیم وقتی اون نور الهی بیاد چی کار می کنه. نمی فهمیم که درک نکردیم که. می دونی یعنی امامت بیاد یعنی چی؟ بری ازش نسخه بگیری، آقا من چجوری می تونم این ارتباطو برقرار کنم؟ نسخه بهت بده، بس بشی به الله. میدونی یعنی چی؟ بس بشی به اصل انرژی.
اگه بیای دنیا رو به پات میریزم، اگه بیای دیگه تموم میشه پاییزم، اگه بیای یه روز میای سامون میدین دنیا رو، یه روز میای کاش ببینم اون روزا رو، یه روز میای یه روز میای بیعت میکنم همین ساعت همین لحظه، دنیای بدون تو اصلا نمیارزه. بیعت میکنم همین ساعت همین لحظه، دنیای بدون تو اصلا نمیارزه. پروازات آمادن، بیا ببین
که پایدشون وایسادن.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست. @ رادیو دری مشهد نشانی ما در شبکه‌های مجازی اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
السلام علی المهدی، السلام علی المهدی، السلام علی المهدی، السلام علی المهدی،
السلام علی المهدی، السلام علی المهدی، السلام علی المهدی، السلام علی المهدی.
درود میفرستیم بر شما و سلام میفرستیم بر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، جان جهان. امیدوار هستیم که خداوند هر چه زودتر تعجیل بفرماید در ظهور آن حضرت. از رادیو دری صدای ما را میشنوین دوستان عزیز. برنامه‌ای که همینک برای شما در نظر گرفتیم مجله اقتصادی است.
کارخانه توباهن فقیری در کابل به ارزش 10 میلیون دلار افتتاح شد.
کمک‌های بشردوستانه نباید با
همه جامعه جهانی و سازمان ملل است فعلاً که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق‌العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به افتتاح پروژه 10 مگاوات برق آفتابی در کابل، افزایش 13% تولید گندم در افغانستان و توافق صدور گاز ایران به افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. عبداللطیف منصور، وزیر انرژی و آب دولت طالبان، در پی ابراز نگرانی کشورهای آسیای مرکزی درباره احداث پروژه کانال قوشتپه تصریح کرد افغانستان با هیچ کشوری درباره آب آمودریا معاهده‌ای ندارد، اما آماده است برای رفع نگرانی کشورهای همسایه در این باره گفتگو کند. منصور تصریح کرد نگرانی را کسانی ابراز می‌کنند که باید بر اساس معاهده توافقاتی باشد. افغانستان با کسی درباره آب آمودریا معاهده ندارد و ما هم در این باره با کسی تعهد و قرارداد نداشته‌ایم. زمانی که در قرارداد تخلفی شود، در آن صورت ابراز نگرانی می شود. ده ها سال است که کشورهای آسیای مرکزی از آب آمودریا برای مقاصد کشاورزی بهره می برند، اما برای اولین بار افغانستان نیز قصد دارد همین کار را انجام دهد. گفتنی است که افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی هیچ توافقنامه‌ای در مورد استفاده از این آب ندارند و بر اساس قوانین بین المللی افغانستان به اندازه 3 کشور آسیای مرکزی محق استفاده از آب آمودریا است. به همین منظور افغانستان برای رونق کشاورزی کار احداث کانال قوشتپه را آغاز کرده است. این کانال 108 متر عرض دارد و قرار است با عمق 8.5 متر حفر شود. نقطه شروع آن شهرستان کلدار ولایت بلخ است و با عبور از فاصله 285 کیلومتری و پس از گذشتن از دشت‌های حیرتان، دولت آباد و آقچه به شهرستان اندخوی در ولایت فاریاب می‌رسد. ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان پروژه تولید 10 مگاوات برق آفتابی را در نزدیکی بند نقلوی ولسوالی سروبی کابل پایتخت افغانستان افتتاح کرد. در این مراسم ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی و شمار دیگری از مسئولین نیز حضور داشتند. در همین خصوص همکارم ذبیح الله قریشی بیشتر توضیح می‌دهد.
معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان پروژه تولید 10 میگاوات برق آفتابی را در نزدیکی بند نقلوی ولسوالی سروبی کابل پایتخت افغانستان افتتاح نمود. در این مراسم ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی و شمار دیگری از مسئولین حکومتی و مردم نیز حضور داشتند. در این مراسم برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء به اهمیت انرژی در اقتصاد اشاره نمود. افزود امارت اسلامی این را درک نموده که به خاطر داشتن اقتصاد قوی برق برای صنعت و پیشرفت آن مهم و ضروری می باشد. بنابراین امارت اسلامی جهت رسیدن به این هدف تولید برق را در داخل کشور در اولویت های خود قرار داده و به تمام سرمایه گذاران اذهان داشته که در بخش تولید برق در داخل کشور سرمایه گذاری نمایند. معاون اقتصادی ریاست الوزراء علاوه نمود با ادامه همین تلاش های نک امروز شاهد آغاز تولید برق آفتابی به ظرفیت 10 میگاوات می باشیم. با در نظر داشت نیاز در بخش تولید برق این پروژه کوچک به نظر می رسد، ولی برای من جهت رسیدن به خودکفایی بسیار مهم می باشد. این نشان دهنده آن است که ما در بخش رسیدن به خودکفایی به مقدار 10 میگاوات برق از احتیاج دیگران رهایی می یابیم. در پایان مراسم ملا عبدالغنی برادر گفت که امارت اسلامی با در نظر داشت اهمیت برق مصمم است تا قرارداد تکمیل امور پروژه لین 500 کیلووات که از ترکمنستان امتداد می‌یابد را در بدل یک معدن به شرکت افغان آنویست بدهد که با انجام آن زمینه انتقال صدها میگاوات برق به کشور فراهم خواهد شد و سالانه با ارزش 200 میلیون دلار صرفه‌جویی می شود. برادر بار دیگر خطاب به سرمایه گذاران داخلی و خارجی گفت در بازسازی افغانستان سهیم شوند و در اینجا از فرصت‌های به وجود آمده استفاده نمایند. گفتنی است که پروژه تولید 10 میگاوات برق آفتابی به حمایت حکومت از سوی سکتور خصوصی در ظرف یک سال با سرمایه گذاری حدود 700 میلیون افغانی تکمیل می گردد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
اداره ملی احصائیه و معلومات طالبان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مزارع تحت کشت گندم آبی امسال در مقایسه با سال قبل 4.4% و در بخش للمی نیز 15% افزایش یافته است. بر اساس این اطلاعیه امسال در مجموع 2 میلیون هکتار زمین گندم کشت شده که از این میان 1.32 میلیون هکتار آن آبی و 680,000 هکتار دیگر آن للمی است. در اطلاعیه اداره ملی احصائیه و معلومات طالبان جلوگیری از کشت کوکنار و بارش های به موقع علت افزایش برداشت گندم اعلام شده است. رئیس انجمن فعالین اقتصادی افغانستانی های مقیم ایران به تازگی سفر به افغانستان داشت و با مقامات حکومت طالبان و فعالان اقتصادی دیدار و گفتگو کرد. بشیر احمد اربابی رئیس انجمن فعالین اقتصادی افغانستانی های مقیم ایران در مورد این سفر گفت که دیدار با مقامات بلندپایه حکومت طالبان نقطه عطفی در جهت شناساندن ظرفیت های اقتصادی انجمن و تجار افغانستانی در ایران بود. وی در ادامه زود سفر به کابل دور تازه‌ای از دیدارهایی با مقامات ردبالای حکومتی طالبان را به همراه داشت که نوید رشد اقتصادی در همکاری‌های تازه را دارد. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در همین خصوص گفتگویی داشت با بشیر احمد اربابی رئیس انجمن فعالان اقتصادی افغانستانی‌های مقیم ایران و نخست از وی پرسید که در مورد سفر به افغانستان و دیدار با مقامات و فعالان اقتصادی در افغانستان بیشتر توضیح دهد.
آدم بودن شما هدف از سفر بنده این بوده که شناساندن ظرفیت‌های اقتصادی انجمن فعالین اقتصادی افغانستان و تجار افغانستانی مقیم ایران، جذب سرمایه‌گذاری برادران ایرانی برای پروژه‌های افغانستان، صادرات و واردات مواد معدنی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف بین دو کشور ایران و افغانستان، جهت رشد اقتصادی هر دو کشور.
در این سفر اگر بفرمایید که با چه کسانی ملاقات کردین، با چه اهدافی صورت گرفت و به چه نتایجی رسیدی سفر؟
در سفری که بنده به کابل داشتم با دفتر مولا عبدالغنی برادر جلسات با ایشون داشتیم، جلسات با وزیر انکشاف ملی با ایشون داشتیم، یک جلسات با وزارت صنایع و معادن افغانستان داشتیم، جلسات با وزیر تجارت جناب عزیزی صاحب داشتیم، جلسه هم با وزیر آموزش و پرورش افغانستان داشتیم.
این جلسات چگونه بود جناب اربابی؟
هدف از این جلسات این بود که ما به دوستان در رابطه با همین بحث ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که در افغانستان و در ایران وجود داره بتونیم یک تعاملاتی به وجود بیاریم که هم به اقتصاد افغانستان و هم به اقتصاد کشور ایران کمکی کرده شده باشه. از بحث معادن در بخش تکنولوژی، در بخش فناوری و ما بتونیم برای سرمایه گذاری در افغانستان از اون ظرفیتایی که افغانستان داره ما بتونیم استفاده کنیم و برادران ایرانی ما برای پروژه های افغانستانی، برای سرمایه گذاری در کشور افغانستان که هم خود تعاملات اقتصادی، روابط اقتصادی بین دو کشور به وجود میاد و هم تعاملات اقتصادی خود امنیت در مرزهای هر دو کشور به وجود میاد و ما بتونیم از کسانی که در اردوگاه مثلا مهاجرین از سیل مهاجرت در ایران جلوگیری کنیم و در داخل خود افغانستان پروژه ها و کارخانجات یا بحث سرمایه گذاری فراهم بشه که از این دوستان در خود داخل افغانستان به کار گرفته شد و به اشتغال گذاشته شد.
جناب آقای اربابی، شما در این سفر از فابریکاها و مراکز صنعتی افغانستان هم بازدیدی داشتین؟
خدمت شما عرض کنم که در سفری که ما به افغانستان داشتیم در شهر هرات از فابریکه سوپرکولا بازدیدش داشتم و سرمایه گذاری عظیمی در هرات کردن که بیش از 3000 نیروی کار اشتغال زنی شده که فعالیت داشتن در شهر هرات و همچنین در کابل از کارخانه سوپرکولا بازدید داشتم که در کابل هم باز اشتغالزایی خوبی انجام شده و از فابریکات سنگای معدنی از چندین کارخانه و بعد سنگای معدنی و همچنین سنگ مرمر و سنگ مرمریت و سنگ چینی بازدید داشتم که از خود سنگ زمرد پنشر بازدید داشتم و همچنین عقیق پنشر بازدید داشتم. از جلال آباد چندین پروژه کارخانه بازدید داشتم، در شهر لغمان یکی دو تا از کارخانه‌های عظیمی بازدید داشتم که سرمایه‌گذاری عظیمی در افغانستان انجام شده و توسط افغانستانی ها.
در حال حاضر چی ظرفیت های در فعالان اقتصادی در ایران وجود داره که اینا میتونن هم به اقتصاد ایران هم به اقتصاد افغانستان کمک کنن؟
ببینیم، ما در کشور جمهوری اسلامی ایران از فعالین اقتصادی ظرفیت های بالایی وجود داره در تمام زمین ها، در بخش صنایع، در بخش معدن، در بخش هتل سازی، در بخش ساختمانی، در بخش پتروشیمی، در بخش کشاورزی. میتونیم از تمام این ظرفیت ها به داخل افغانستان هم استفاده کنیم و شرایط اشتغال و شرایط کار رو برای مردم افغانستان فراهم کنیم که از جلو مهاجرت گرفته بشه و در داخل خود افغانستان اینا بتونن در اونجا به زندگی خوب و امورات زندگی خود ادامه بدن. در بازدیدی که من از افغانستان داشتم در حال حاضر شرایط امنیتی بسیار خوب بود و با مسئولین اقتصادی افغانستان طالبانی که من جلساتی داشتم همه گونه قول و مساعدت و همکاری با انجمن فعالین اقتصادی افغانستان و سرمایه گذاران برادران ایرانی من داشتن و استقبال کردن از رجای سرمایه گذاری، چون من یکی از اهدافم این بود که از کشور چین برای معادن افغانستان زیاد نفوذ پیدا کرده بودن که انشالله تفاهم نامه‌های من با وزارت انکشاف ملی، با وزارت صنایع و معادن افغانستان به امضا رسید که انشالله این تفاهم نامه مستر خدمتی بشه که بتونیم از این تفاهم نامه استفاده بشه و برای بخش اقتصادی دو کشور استفاده کنیم. یکی از اهداف من به کشور افغانستان این بود که ما بتونیم خط لوله گاز را از مسیر دوغارون به داخل هرات انتقال بدیم که انشالله مردم شریف هرات ما گازدار بشن که به یاری خداوند بزرگ توانستم پیرامون این موضوع تفاهم نامه با مسئولین اقتصادی طالبان با مسئولین زیرب امضا رسید. ان شاء الله از طریق جمهوری اسلامی ایران هم پیگیرم که اگر بشه خط لوله گاز از طریق مسیر دوبارون به عراق انتقال بدیم.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری قندهار می گویند که در یک ماه گذشته به ارزش بیش از 16 میلیون دلار انجیر از قندهار و پاکستان و هند صادر شده است. مسئولین طالبان می گویند که حاصلات انجیر قندهار امسال حدود 150 هزار تن متریک تخمین زده شده که نسبت به سال گذشته 10% افزایش داشته و کیفیت آن نیز بهتر از سال گذشته است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که اخیراً در نتیجه 9 روز مسدود بودن بندر مهم تجارتی تورخم، تجار میوه‌جات و سبزیجات تازه افغانستان حداقل به ارزش 30 میلیون دلار متحمل خسارات شدند. همکارم عزیز زاهد در همین خصوص بیشتر توضیح می دهد.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری قندهار می گویند که به ارزش 16 میلیون دلار انجیر قندهار به پاکستان و هند امسال صادر شده است. این مسئولین می گویند که از ماه گذشته تا اکنون در مجموع به ارزش بیش از این 16 میلیون دلار آمریکایی این انجیر پروسس شده به پاکستان و هندوستان صادر شده است. مسئولین رسانه‌های حکومت طالبان می گویند که حاصلات انجیر در قندهار امسال حدود 150 هزار تن متریک تخمین شده بود که نسبت به سال گذشته 10% افزایش یافته و کیفیت آن نیز بهتر از سال گذشته بود. این دستاورد برای تجار افغان از قندهار خصوصا به سوی پاکستان و هندوستان در حال این مپاد مطرح می شود که در 9 روز اخیر در نتیجهش به علت مسدود ماندن بندر مهم تجارتی تورخم در شرق افغانستان، تجار میوه‌جات و سبزیجات تازه افغانستان اعلام کردند که حداقل به ارزش 30 میلیون دلار آمریکایی خساره دیدن. ولی بعد از این اظهارات و این بسته ماندن این گذرگاه مهم تجارتی با پاکستان، برخی از مسئولین ارشد حکومت طالبان و همچنین نهادهای تخصصی اقتصادی اعلام کردند که از این به بعد نباید اتکای تجار و مردم افغانستان با برخی مرزها یا گذرگاه‌های تجارتی خاص با همسایه‌های خاص باشد و بعد در فکر راه‌های بدیل هم باشد. و این مقامات ارشد حکومت طالبان از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گرفته تا برخی مقامات دیگر تایید کردند که بعد از این تحولات توجه حکومت طالبان به سوی بندر چابهار شده است و ما باید بعد از آن که با چنین تحولات روبرو می شوند باید در فکر راه‌های بدیل باشیم. به نظر می رسد که بعد از این ضربه سنگینی که تجار در 9 روز گذشته در گذرگاه تورخم از نگاه اقتصادی دیدند، توجه حکومت طالبان و تجار به سوی بندر مهم استراتژیک چابهار شده است و حتی اداره خط آهن افغانستان اعلام کرده که توجه جدیش در شرایط فعلی اتصال نیمروز از طریق خط آهن با شبکه بندر چابهار می باشد.
برنامه جهانی غذا هشدار داد که اگر بودجه کافی در اختیار این نهاد قرار داده نشود، افغانستان را ترک خواهند کرد. مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا گفته است که با پایان ماه سپتامبر این سازمان بودجه کافی برای حضور در افغانستان را در اختیار نخواهد داشت. مکین تغییرات اقلیمی و جنگ را دلیل عمده کاهش بودجه این نهاد خوانده و افزوده است برنامه جهانی غذا با بدترین کمبود بودجه در 60 سال اخیر دست و پنجه نرم می‌کند و ما در وضعیت ناامید کننده قرار داریم. پیش از این نیز برنامه جهانی غذا هشدار داده بود که اگر تا پیش از فصل زمستان حدود 1 میلیارد دلار بودجه مورد نیاز این نهاد تامین نشود، میلیون ها افغان از دریافت کمک محروم خواهند شد. هم اکنون بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. این هشدار مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا در مورد افغانستان در حالی است که بیکاری و فقر همچنان یکی از چالش‌های اصلی مردم افغانستان است. در همین خصوص همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش ارسال کرده که با هم میشنویم.
با گذشت هر روز فقر و بیکاری میان عموم مردم و ویژه پایتخت نشینان بیشتر شده و روی زندگی اکثر شهروندان کشور سایه افکنده است. برخی از باشندگان کابل میگویند برخی از روزها حتی پول یک نان خشکشان را هم تامین نمی توانند.
تا به کی فقر بیکاری کاربار یک نیو کل کش بیکار میگن ما تا یک بار میگیریم 20 پر باز روز دگیر می بازم نه بازم 20 پر می 20 پر یک پرچای خود می مخلا فرج یک باز دیسپلی پاس مرم میگم خیلی سخت مشکل داره.
قیمتی از دیگه دلار پایین نموده قیمتی از دیگه فاوید کاروبار باشه خدمتی پروا نداره دیگه کاروبار نیست فاوید همش هم پولا نمیشه
قیمتی از خود کاروبارم نیه پیسم نیه خود قیمتی هم از آدم نمیتونه که بخره
مشکلات بسیار زندگی دو مریض مال در خانه دارم یک سیاستر ماست که عملیات کردیم حالو که دکتر نیه اگه بگه که دکتر دارم دکتر دارم نیست کلیشه بروی میده که و جور شباب جور جایی که خراب بود دوره یه سال جایی که جور بود عملیات کرد. حالا او قبلی دو هفته داره کم بود. این میده از یک دختر داشتیم هم قرار اون دختری که برمی جیستن از ما سعی میکنم. او هم تکلیف حساب پیدا کرد. مشکلات زندگی فعلا بسیار زیاد زیر گرفته ما را بسیار زیاد زیر گرفته.
از سوی هم شماری از فروشندگان مواد خوراکی در کابل میگویند با اینکه نرخ دلار در برابر پول افغانی از چند روز به این سو کاهش یافته اما هیچ تغییری بر قیمت کالاهای مورد نیاز مردم از جمله مواد خوراکی در بازار نداشته و بهای اکثر اقلام اولیه نسبت به گذشته افزایش یافته است.
اگر همین قدر دلار که مثلا تبادل اسعار پایین میاد مون تا باز در بدل از او پس همین نرخ اصلی از او پس بالا میره. نرخ دلاریش که اگر مثلا 5 دلار باشه 6 دلار میشه 6 نیم 7 دلار میشه چیز دیگه او قدر باز تغییرات نمیده حساب چه در حساب افغانی دیگه از نگاه بوباد هم لوبیا اینا مکمل بلند است تقریبا در سر مثل 50 مثل 60 بر ما میاد بدون مصارفش
در صورت کار نباشه که دلار در 50 باشه مردم توان خرید دلار 50 را نداره حالا که دلار 74 است اگر کاروبار برای مردم باشه پول باشه مردم در 90 جنس خود میخره کار که نباشد در 50 شون برای مردم قیمتی میکنند حالی هم خوب است طبیعتاً در دلار پایین آمده جنس ها خوب است اما برای مردم گران است به خاطر کار نیست
با این حال جان آقا نوید سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید افزایش و کاهش بهای کالاهای مورد نیاز مردم از جمله مواد خوراکی بستگی به عرضه و تقاضا در بازار دارد
موضوع قیام در بازار موضوع عرضه و تقاضا است هرگاه عرضه بیشتر شود قیمتا خود به خود کاهش پیدا میکنه و هرگاه تقاضا بلند بره طبیعی قیمتا افزایش پیدا میکنه با در نظر داشته از این اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان همواره تلاش کرده که بازارهای افغانستان مملو از مواد خوراکی و مملو از مواد مورد ضرورت مردم باشد تا هیچ گونه کمی در بازارها پیدا نشود.
این در حالی است که در این اواخر نهادهای کمک رسان جهانی هم از جمله سازمان ملل متحد کمک‌هایشان را به مردم افغانستان کاهش داده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نوسانات نرخ ارز به خصوص دلار در بازارهای صرافی هرات باعث بی‌ثباتی بهای مواد غذایی و سوخت شده است. شماری از شهروندان هرات میگویند اگر به مسئله ثبات نرخ ارز در هرات توجه نشود این مردم هستند که با مشکلات فراوانی روبرو می شوند. 20 روز است که افغانی واحد پول افغانستان در برابر ارزهای خارجی نوسانات زیادی داشته است. این تحولات نرخ ارز شمار زیادی از صرافان هرات را نیز متضرر کرده است. بازاریان هرات نیز از تحولات نرخ ارز راضی نیستند و میگویند این اوضاع روند کار را برای آنان سخت‌تر کرده و مردم نیز از آنان شکایت دارند. همکارم فیض احمد محمدی از هرات در همین خصوص گزارش ارسال کرده که با هم میشنویم.
تحولات نرخ ارز به خصوص دلار در بازارهای صرافی هرات باعث بی‌ثباتی بهای مواد غذایی و سوخت شده است. شماری از شهروندان هرات از این بابت نگران هستند و میگویند اگر به مسئله ثبات نرخ ارز در هرات توجه نشود این مردم هستند که با مشکلات فراوانی روبرو می شوند. 20 روز است که افغانی واحد پول افغانستان در برابر ارزهای خارجی نوسانات زیادی داشته. این تحولات نرخ ارز شمار زیادی از صرافان هرات را نیز متضرر کرده است. بازاریان هرات نیز از تحولات نرخ راضی نیستند و میگویند این روند کار را برای آنان سخت‌تر کرده و مردم نیز از آنان شکایت دارند. آنان میگویند اگرچه قیمت مواد غذایی نسبت به چند ماه قبل کاهش نسبی را شاهد بوده، اما نوسان در نرخ ارز محاسبات بازار را برهم ریخته و همه روزه با ضررهایی روبرو هستند. دکانداران و فروشندگان مواد غذایی در هرات از مسئولان حکومتی خواستند تا به منظور ثبات نرخ ارز در این حوزه از کشور توجه بیشتری صورت گیرد.
در صورت نرخ ارز میتونه ثابت بمونه که اسعار خارجی هم ثابت بمونه، بتونم امید نرخ اسعار خارجی به مولات که حداقل نرخ زیاد بالا باشه نه خیلی پایین بتونم کنترل کنم، بانک در افغانستان بانک بتونه امو پول اسعار خارجی رو بازار عرضه کنه و بالاخره بتونن در این حالاتی که فعلا هست و این حالات می اسعار خارجی نگاه داره.
اول فدی تاولاتو که چیزو تجار دیر ضربه ولنده یو را دلار دی
در چنین وضعیت این کسب و کارون و بازاریان هستند که ضرر میبینند. یک روز دلار به 73 افغانی است و اما چند ساعت بعد قیمت دلار به 80 افغانی میرسه. مثلا یک روغن 18 کیلویی یک روز 100 افغانی کاهش قیمت داره، اما عصر همان روز قیمت همان روغن تا 150 افغانی بالا میره. در این حالت دکانداران هستند که متضرر میشن.
فدی که دیر ضربه لیدا.
از سوی دیگر شماری از شهروندان هرات با اشاره بر این که نرخ مواد غذایی و نیازهای اولیه آنان نسبت به ماهای قبل کاهش نسبی را داشته، اما میگویند درآمد روزانه مردم از 150 تا 300 افغانی است و با این شرایط زندگی برای مردم خیلی دشوار است. آنان از مسئولان حکومتی میخواهند تا زمینه‌های کاری را برای مردم ایجاد کنند و کمیسیون نظارت بر نرخ‌ها نیز جدی‌تر از قبل از بازار و نحوه خرید و فروش نظارت داشته باشد.
ما کارگر اینگری داریم و مارکت تکی روزه کنیم ساده یا دو ساده ما کارگری مانم، نه هیچ برینجی میتونیم بخریم، نه آرده میتونیم بخریم، نه هم روغانه، چرا که همگی قوات مانه میکشه، از چی واسطه که قوات مانه میکشه نمیتونیم بخریم، با مشکل کیلی کیلی میخریم.
تقاضا همی هسته که یک فرعونی باشه، یک کار غریبی باشه، مسلمان همی کار بکدانه کده، همی مسلمان دکندارم همی مواد غذایی خور فروخته بتانه. اول یعنی یک بوجی برنج مثلا با 15 صد یا با 16 صد یک میدگی برنج چی رقم مسلمان بخره بخوره؟ تجارت باشه، معامله باشه، کارگری باشه.
با این حال مقام های شهرداری هرات از کنترل نرخ در بازارهای هرات خبر داده و تاکید کردند که با کسانی که از این وضعیت سوء استفاده کند برخورد قانونی خواهد شد. مسئول کمیسیون نظارت بر بازارهای هرات میگوید منصوبان این اداره قیمت مواد غذایی و سوختی را از زمان ورود به کشور تا فروش آن در دکانها مورد ارزیابی و نظارت قرار می دهد.
در تمام مراحل نرخ ها کنترل می شه و از طرف ریاست شهروالی هرات با همکاری ادارات مربوطه تحت نظر مقام محترم ولایت هرات ما نرخ نامه هایی که برای مواد ارتزاقی از قبیل آرد، برنج، روغن و همچنان سایر مواد اولیه که نیازمندی های اولیه مردم ما می باشد نرخنامه برایشان توزیع میشه و از نرخنامه ها همه روزه نظارت صورت میگه.
این در حالی است که مقام های بانک مرکزی افغانستان با تاکید بر اینکه نرخ ارز را در کشور کنترل میکنند میگویند ارزش افغانی واحد پول افغانستان طی دو سال گذشته به خوبی حفظ شده و در حال بهتر شدن است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
مسئولین محلی حکومت طالبان در بدخشان میگویند که کار ترمیم و جغل‌اندازی 58 کیلومتر سرک عمومی بدخشان تخار آغاز شده است. همکارم عبدالسمی خاوری در همین خصوص گزارشی از تخار فرستاده که با هم میشنویم.
کار ترمیم و بازسازی 58 کیلومتر جاده در شاهرای عمومی تخار بدخشان آغاز شد. پس از بالا گرفتن نگرانی ها مبنی بر تخریب بیش از حد جاده در شهرهای عمومی تخار بدخشان، اکنون مسئولان محلی این ولایت کار ترمیم و بازسازی آن را آغاز کرده است. جاده تخار بدخشان که همه ساله در فصل سرما گواهی سرازیر شدن سیلاب ها و بندش راه می گردد، اکنون مسئولان در ریاست فواید عامه این ولایت تصمیم گرفته اند تا قبل از فرا رسیدن زمستان به مشکل و نگرانی مردم در این مسیر پایان بدهند. مسئولان در ریاست فواید عامه تخار می گویند ترمیم و بازسازی جاده در این شهرها بیش از 15 میلیون افغانی هزینه برمی دارد که با تکمیل و بهره برداری آن سهولت های زیادی برای آبرین مساعد خواهد گردید. مولوی امیرخان حذیفه رئیس فواید عامه تخار می گوید این جاده از تالاقان مرکز ولایت تخار الا ولسوالی کشم ولایت بدخشان بازسازی خواهد شد. به گفته رئیس فواید عامه این ولایت قرار است در بخشی از مسیر این جاده ها دیوار استنادی نیز کار گرفته شود که در مدت 3 الا 4 ماه به پایه اکمال می رسد.
مسیر تخار بلخشان که از مرکز تخار شروع تا ولسوالی کشمی ولایت بلخشان تقریبا 58 کیلومتر سرک است. در اینجا دیوال استنادی داریم، واشی بسیار بزرگ که یعنی پل شخندره ایرا سیل برده بود، اینجا واش ساخته میشه به صورت استاندارد و عصری. دیگه دیوالای استنادی است، داغگیری مکمل سرک است، دیوالای گبیونی هستن، یعنی چیز هستن که ترمیم میشن و بسازی میشن مکمل انشالله طول 3 ماه 4 ماه کارشان تمام میشن.
محمد نبی منصور نماینده شرکت قراردادی میگوید از این پروژه همانند ملکیت شخصیش حفاظت خواهد کرد و کار آن را مطابق قرارداد به گونه اساسی به پایان خواهد رساند.
این پروژه را من ایست یک پروژه شخصی خودمان مراقبت میکنیم و تمام موادهایش مطابق قرارداد خود انشالله تامین میکنیم و سرک با اون شکلی که وعده کردیم انشالله ترمیم میکنیم.
در همین حال شماری از رانندگان و باشندگان تخار ضمن قدردانی از آغاز کار این مسیر میگویند در گذشته به دلیل تخریب بیش از حد این جاده با مشکلات فراوانی مواجه بودند.
مسیر تخار کشم یا تخار بدخشان، شهرهای تخار بدخشان یک از شهرهای واقعا میتونیم از لحاظ کیفیت کار صعب العبور بگیم، بدل از اینکه از تالخان زمانی که شما حرکت بکنید تا رسیدن به کشم بدخشان با 1001 گولایی روبرو میشوید که در هر ماه ما شاهد حادثات هستیم. در کنار از اینکه پل پلچک در این مسیر در زمان حکومت گذشته تخریب شده بود، پل شاخاندارا تخریب شده بود، دیگر یک بخش از سرک آبهای استاده از بین برده بود که حکومت کنونی کار از را آغاز کرده. ما از استقبال میکنیم، واقعا مردم با دشواری مواجه بودن. یعنی ما خود زمانی که به ولسوالی ها سفر میکنیم یا به ولسوالی کشم یا ولایت بدخشان اگر هر مسافری سفر بکنند در ایراب دشواری های زیادی را تحمل میکردند که امروز خوشبختانه شاهدی به آغاز کاری ازی است.
محمد موسا و عبدالعزیز از باشندگان تخار میگویند در فصل سرما به دلیل سرازیر شدن سیلاب و بندش را در شاخان تپه گذشتن از آن عبور از 7 خان رستم بود و از این حیث دوچار مشکل بودند، اما اکنون با ستایش از حکومت محلی میافزایند با تکمیل این پروژه دیگر شاهد دردسر نخواهند بود.
خداوند دولت ما را همت بلند نصیب بکنه. راه ما به حد و به اندازه خراب بود، ما بسیار دچار مشکلات بودیم. الحمدلله این پل و پلچک جور شده رئیس، ان شاء الله دولت مرکزی ما را خداوند تقویه بده، ایمان قوی نصیب بکنه به همه کارمندای ما و شما که وطن ما آباد و آرام و سرشار از زندگی شوه.
این چند سال تولی تخریب شد، پلش همه تماندهی بود، موتورا بسیار دردسر و دچیز در وقتای سیلابی مون. خدا برکت بده اینا را کار اومده، اما آبادی وطن میشه، هم یک لغمنان به اگم غریب پیدا میشه که روزوش تر میکنه، ما باید بسیار خوشحال است.
این در حالی است که پیش از این کار ترمیم و بازسازی بیش از 33 کیلومتر جاده در شهرهای عمومی تخار کندوز از سوی ریاست فواید عامه تخار نیز آغاز شده بود که به گفته مسئولان محلی این ولایت با آغاز کار این دو پروژه هزاران تن همچنان در این ولایت صاحب کار شده اند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
ما ما اونینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه این هفته در ارتباط با دیدار مدیران شرکت مخابراتی هواوی با مقامات طالبان گفت پکن از بازسازی و توسعه افغانستان در بخش‌های مختلف حمایت می‌کند. این مقام چینی افزود پکن با سرمایه‌گذاری در افغانستان به دنبال ایجاد یک کشوری توسعه یافته و با ثبات است. رسانه چینی گلوبال تایمز اخیراً در گزارشی نوشته بود در 20 سال حضور آمریکا و نیروهای متحدش در خاک افغانستان و با وجود ادعای هزینه کردن میلیاردها دلار در این کشور شاهد زیرساخت‌های نامناسب و ناامن در این کشور هستیم. این روزنامه افزود واشنگتن در این 20 سال با نادیده گرفتن بخش‌های کشاورزی، انرژی، آموزش و بهداشت افغانستان و فقط با حمایت از برخی مقامات دولت سابق افغانستان کشوری فقیر به وجود آورده است. خوب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته مجله